ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات وزیر خارجه پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات افغان در کابل. نظر یک سیاستمدار مطرح نشنل امامی پارتی در مورد این سفر و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه پاکستان به تطبیق پلان عمل بین دو کشور تاکید کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان از حکومت خواست که دفاتر ولایتی آنها را تامین امنیت کند. صدر اعظم آلمان گفت تعزیرات بر روسیه تا زمان تطبیق موافقتنامه منسک دوام خواهد کرد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد. در این دیدار روی موضوعات مختلف به شمول امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در این ملاقات اردو بر تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی تاکید کردند و ای گفت
در جلسه هر دو جانب روی پلان عمل افغانستان و پاکستان تاکید کردند.
آقای مرتضوی گفت بیشتر این موضوع آجندای گفتگوی آنها را تشکیل می داد. پلان عمل صلح و همبستگی بین افغانستان و پاکستان روی همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افغانی و تلاش های صلح در افغانستان متمرکز است. کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت می خواهد تا امنیت دفاتر ولایتی این کمیسیون را تامین کند و نگذارد تا به خاطر اهداف شخصی برخی ها مسدود باقی بمانند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت اکنون درب دفاتر ولایتی این کمیسیون در بدخشان بسته است و در برابر دفاتر ولایتی هرات، قندهار و بلخ خیمه تحسن برپا شده است، در حالی که این خیمه ها از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به خاطر نگرانی ها از موجودیت تقلب در انتخابات برپا شده. اما کمیسیون مستقل انتخابات از این ائتلاف می خواهد که به خاطر جلوگیری از تقلب با کمیسیون همکاری کرده و یک جا میکانیزم مشترک را بسازند. طالبان مسلح شب گذشته بر دو پوسته امنیتی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان حمله کرده، حداقل 4 پلیس را کشتند. تقی محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این دو پوسته به دست طالبان سقوط کرده که در نتیجه آن 3 پلیس سرحدی و 1 پلیس ملی کشته شدند. اما پیش از این قربان گلدی احکا یک قماندان خیزش مردمی در قرقین به رادیو آزادی گفته بود که در این حادثه 6 پلیس کشته و در حال حاضر ساختمان قماندانی ولسوالی قرقین در محاصره جنگجویان طالبان قرار دارد. ولی تقی محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان گفت این ولسوالی در محاصره طالبان نیست.
قرقین محاصره نیست به این وجه، فقط 2 پوسته سقوط کرده. دفتن چیز گفت نیست و 1 پوسته هم که در کشتی پا سقوط کرده بود. او پوسته دوباره تصرف شد، اکمال شد. از طریق هوا آویانیم ضربات برای دشمن وارد شد. انشالله تشویش دو قدر جای تشویش نیست.
مقام ها در زابل می گویند ده ها جنگجوی طالبان دیشب بر 3 پوسته دور افتاده ولسوالی نوبهار حمله کردند. در نتیجه این حمله حداقل 8 پلیس ملی کشته شدند. گلاسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد که گویا این پوسته ها به دست طالبان سقوط کرده و اما تلفات بر نیروهای پلیس ملی را در این پوسته ها تایید نموده. گفت
بدبختانه که دیمونگ 3 نفر میری پولیس شهیدان شوي دي او درې نفر هم ټپیان دي په جمله کښې یولس نفرو ته موږ مرجوب راوښتې ده.
سخنگوی والی زابل افزود دلیل تلفات این است که طالبان با سلاح ثقیل و به طور دست جمعی بر این پوست ها عملات را براه انداختند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در مبارزه برای کسب قدرت در عراق صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دور دوم قدرت نمی باشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیروز در بغداد به خبرنگاران گفت من دور دوم را نمی خواهم و در پیان نیستم، ما قدرت را به طور صلح‌آمیز انتقال می دهیم. پیش از این حیدر عبادی و مقتدا الصدر روحانی عراقی در ماه جون اعلان کرده بودند که آنها با که ائتلاف سیاسی موافقه کرده و تلاش میکنند در آستانه انتخابات مهمی حکومت جدید را در عراق تشکیل دهند. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهد ماند که بر اساس توافق نامه مفهوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. انگلا مرکل دیروز به خبرنگاران در پایتخت لیتوانیا گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارض این کشور هدفشان است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وزیر خارجه نو پاکستان در اولین سفر خارجی خود امروز به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. سفر وزیر خارجه پاکستان چه اهمیت داشته می تواند؟ نظر یک سیاستمدار نشنل عوامی پارتی.
ما چیزی تازه نمی بینم. صدر اعظم کشورها سفر داشتن، رئیس جمهور هر دو کشور سفرها داشتن، مگر کدام نتیجه مشخص و کنکریتی را ندیدیم.
شورای عالی صلح افغانستان رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان را مسئله جدی نمی‌داند. یک عضو این شورا گفت
ما به نظر خود جدی نده، بالاخره که آمریکا هم همدا اراده ریختیانه ای که افغانستان صلح را کنه، نو هغه به اعتراض بنفس راجع بده که دیو حل لارم جوری.
وزارت معادن افغانستان در طرز عقد قراردادها در افغانستان مشکلات نمی‌بیند. صدر اعظم آلمان میگوید رفع تعزیرات علیه روسیه به برقراری آتش بس در اوکراین ارتباط میگیرد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی افغانستان را داریم. برنامه حقیقت چیست را هم نشر میکنیم.
از دو سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدهند.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اولین سفر رسمی خارجیش را از کابل آغاز کرد. آقای قریشی قبل از ظهر امروز به کابل رسید و در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی مبارزه علیه تروریسم و تطبیق پلان عمل تاکید کرده است. از سوی هم کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه انتظار دارد همزمان با سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل رابط میان دو کشور بهبود یابد. تفصیل بیشتر در گزارش از نورالله شایان.
وزیر امور خارجه پاکستان در دیدارش با رئیس جمهور غنی در کابل روی مبارزه مشترک در برابر تروریسم در منطقه و تطبیق شدن همه جانبه پلان عمل میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر شنبه به رادیو آزادی گفت هر دو طرف همچنان روی گفتگوهای صلح به رهبری افغانها و تامین امنیت در افغانستان بحث داشتند.
در دیدار موضوعات مختلف از جمله بحث امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، تطبیق پلان عمل افغانستان بحث و تبادل نظر کردن و هر دو جانب روی تطبیق پلان عمل تاکید کردن. هر دو جانب پلان عمل برای افغانستان و پاکستان مفید دانستن و تاکید کردن که همین پلان عمل باید عملی شود.
در عین حال محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که آغاز سفر شاه محمود قریشی به حیث وزیر خارجه پاکستان به کابل علاقمندی پاکستان را در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نشان می‌دهد. وی در صفحه تویترش نوشته است که این آغاز کامیاب در آینده سبب گفتگوهای صلح و روابط نیک میان دو کشور میگردد. با این همه رسانه های پاکستانی نوشتند که این هیئت قبل از سفر به کابل در نشست با مقامات بلند رتبه پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم و رهبران اردو و استخبارات آن کشور روی روابط با افغانستان و مسائل صلح گفتگو کردند. تلویزیون جیو نیوز نیز به نقل از برخی منابع نوشته است که در این سفر روی مسائل مانند پلان صلح و عمل، مدیریت سرحد، روابط تجارتی و مسدود شدن قنصلگری پاکستان در جلال آباد نیز صحبت می شود. علاوه بر این، این رسانه ها نوشته است که شاه محمود قریشی دعوتنامه صدر اعظم آن کشور را برای رئیس جمهور افغانستان به خاطر سفر به پاکستان نیز می دهد. رئیس جمهور غنی برای بار آخر در سال 2015 میلادی به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. پس از آن که به گفته حکومت افغانستان پاکستان به تعهداتش در برابر این کشور صادق نماند، رهبران افغانستان هم با وجود دعوت‌های پیهم از سفر به پاکستان انکار کردند. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی میشن جرگه میگوید فصل تازه گفتگوهای جدید میان حکومت افغانستان و پاکستان باز خواهد شد و با در نظر داشت موقف پاکستان و امریکا امیدواری ها بر این است که روابط تیره میان دو کشور بهبود یابد. احمد جاوید رئوف رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو صدی چنین گفت:
تا جایی که اطلاعات داریم فشاری که با امریکا سر پاکستان آورده و از طرف دیگه دولت پاکستان دولت جدیدش و حسن نیت خود در قسمت افغانستان نشان داده، ما مطمئن هستم که انشاءالله این سفر پر خیر و پر برکت میشه و روابط ما حسنتر و بهتر میشه.
و ای میگوید مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان با خشونت نه با گفتگو حل میگردد. به گفته آقای رئوف افغانستان باید از فرصت به میان آمده استفاده نموده و تلاش نماید تا فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان بیشتر شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه پاکستان به افغانستان سفر کرده و تاکنون با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و وزیر خارجه صلاح الدین ربانی دیدار کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان خواست تا برای مؤثریت پلان عمل مشترک میان دو کشور گام‌های عملی را بردارد. فرستنگاه در همین مورد با افراسیاب خطک، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان، صحبت تلفنی کرده و در نخست در مورد مؤثریت سفر کنونی شاه محمود قریشی به کابل پرسیده است.
ما استقبال میکنیم از هر سفر و هر ارتباطی که میان دو دولت ها و دو کشورها صورت میگیره، خوب هست تا یک ارتباط باشه و تبادل نظر داشته باشند. مگر ما چیزی تازه نمیبینیم. بیشتر از این صدر اعظم های کشورها سفر داشتن، رئیس جمهوری هر دو کشور سفرها داشتن، مگر کدام نتیجه مشخص و کنکریتی را ندیدیم. حالا فکر نمیکنم حکومت ملکی پاکستان تا اندازه نیرومند هست که با طور خود تصمیم گرفته میتونه. ما فکر نمیکنم که اون مرحله در پاکستان ما به اون مرحله رسیده ایم.
رئیس جمهور افغانستان در صحبت خود با شاه محمود قریشی روی عملی شدن اکشن پلان یا پلان عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده، گفته زمان این پلان میتونه مؤثر واقع شوه که عملی شوه. شما چی فکر میکنین؟ پاکستان میتونه که این خواستای افغانستان برآورده کنه؟
اصلا حرفای رئیس جمهور افغانستان محترم اشرف غنی درست هست. سالها سال شد که همینطور حرف زده میریم، مگر در عمل چیزی ندیدیم. یک عزم سیاسی داشته باشند برای گام برداشتن، برای اقدام کردن، ما تا هنوز عزم سیاسی را ندیدیم که اینا میخواین سیاست خود تغییر بدن، سیاست جدید را برای بیندازن.
چی چیز باعث شده که پاکستان نمیتونه یا نمیخواد که سیاست خارجی خود در قبال افغانستان به خصوص تغییر بده؟
اصلا این خود یک سیاستی هست که در سالهای 1980 برای انداخته شد از طرف جنرال ضیاءالحق تشکیل یافت و بعد از او به پیگیری تعقیب شد از طرف حکومت‌های مختلف پاکستان، بالخصوص قوای امنیتی پاکستان هم سیاست‌ها تعقیب شده و اونا فکر میکنم امو نظریه عمق سیاسی که اینا بگن که موجود نیست مگر تعلوز موجود هست. واقعا هدف این سیاست عمق سیاسی به معنای هژمونی برای افغانستان یک چیزی هست که تا هنوز تعقیب میشه از این طرف.
اترام گفته میشه که حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان تحت نفوذ فوج یا ارتش پاکستان است. آیا ای باعث شده که نتانه حکومت ملکی پاکستان گام های عملی را یا خواستای را که افغانستان و یا جامعه جهانی ازش داره در مبارزه علیه تروریسم عملی بتانه در آینده؟
اصلا حکومت های پیشتر که پس شدن اصلا اونا میخواستن مناسبت بهتری را به افغانستان داشته باشند. حکومت های ملکی آقای آصف علی زرداری یعنی اشاره میکنم یا آقای نواز شریف که صدر اعظم بودن اونا میخواستن، مگر هایی که اینجا می سیاست پاکستان در قبال افغانستان را تشکیل میتن اونا هم نظر نبودن با حکومت های ملکی و اونا از امی خطر اما حکومت پاس شده. این حکومت که علی منظور نظرشان هست یا با نزدیک هست اونم خوی این حکومت خطبان کدام سیاست جدید را برانداخته نمیتن از این طرح انهایی که حکومت را آوردن هدف آوردنشان تغییر به او سیاست خود نبود.
وقتی که پاکستان سیاست خارجیش در قبال افغانستان امو شکل باقی میمانه که از 14 هست، پس افغانستان به خاطر حل مشکل خود چی کنه؟
ما فکر میکنم تمام نیروهای دموکراتیک در پاکستان خصوصا احزاب سیاسی مهم با این نظر هستند که ما باید سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر بدیم، سیاست که صلح‌جویانه باشه او را اتخاذ کنیم، یعنی با افغانستان صلح و آشتی را داشته باشیم. این احزاب سیاسی خواهان این است باید آن هم در ارتباط باشند احزاب سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان و این از راههای سیاسی تلاش شود.
افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب نشنل عوامی بود که در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان و ملاقاتهایش با رهبران افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسلح را یک مسئله جدی نمی‌داند. حاجی عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این مسائل بالای روند صلح کدام تأثیری نداشته و بالاخره گفتگوهای صلح موفق می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
پس از رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسلح، شورای عالی صلح افغانستان این مسئله را عادی عنوان کرده، میگوید اگر ایالات متحده آمریکا واقعا اراده داشته باشد به خاطر حل این مسئله یک راه حل جستجو میکند. حاجی عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن بسیار زود گفتگوهای صلح میان دو طرف آغاز گردد.
گفتگوهای آنان متوقف نمیشود، باز هم آنان مذاکره میکنند. به باور من این مسئله آنقدر جدی نیست. اگر آمریکا اراده جدی به خاطر تأمین صلح در افغانستان داشته باشد، پس برای حل هر مشکل یک راه حل جستجو می کند.
آقای دین محمد میگوید مشکلات و چالش ها به خاطر گفتگوهای صلح میان طرف های دخیل در این پروسه یک گپ معمول است و روی پروسه صلح کدام تاثیر خاص ندارد. این در حالی است که طالبان مسلح با نشر اعلامیه گزارش های رویترز و برخی رسانه های دیگر را بی اساس دانسته که گفته شده ممکن طالبان مسلح دور جدید گفتگوهای صلح با مقامات آمریکایی را آغاز نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید موقف آنان در رابطه با صلح و مسائل بزرگ دیگر از طریق اعلامیه های رسمی شریک ساخته می شود. آقای مجاهد از رسانه ها می خواهد تا به خاطر دانستن موقف رسمی طالبان با منابع رسمی این گروه تماس گرفته و به گزارش های غلط رسانه های غربی اتکا نکنند. این در حالی است که چند روز پیش برخی منابع به نقل از طالبان مسلح گفتند که این گروه به خاطر گفتگوهای صلح با آمریکا آمادگی می گیرند. پیش از این شماره نماینده های طالبان مسلح با برخی مقامات آمریکایی در قطر ملاقات کرده بودند و این ملاقات تایید هم شده بود، اما حکومت افغانستان می گوید این گفتگوها رسمی نبوده و این مسئله زمینه گفتگوهای حکومت این کشور با طالبان مساعد می سازد. شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با گفتگوها میان نماینده طالبان و مقامات آمریکایی ابراز خوشبینی کرده، گفته است که ادامه این روند زمینه گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم می سازد. در این حال شماره کارشناسان روابط بین الملل چنین اقدام طالبان را به عنوان امتیازگیری و خود را قوی نشان دادن می دانند. انتظار خادم یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما میگیم که به پروسه صلح بیمانه که یک مدت طولانی در بر میگیره، این کدام مسئله عادی نیست، بحث بسیار پیچیده هست پس ما افغان ها و هر کسی که در مسئله دو پروسه صلح بخش خود داره حوصله استراتژیک خود داشته باشه، وقتی که طالبان از بحث گفتگو با آمریکا از رده میبره کدام مسئله نو نیست، یک مسئله معمول است و ما باید جدی نگیریم.
آقای خادم میگوید رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسئله کدام مسئله جدی و تازه نبوده، بلکه این مسئله یک پروسه نرمال است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین موج آغاز می کند. برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت معدن و پترولیم سپردن قراردادهای استخراج معدن در مناطق ناامن را رد می کند و می گوید قراردادها در ساحاتی که از آن نظارت می شود اخذ می گردد. اما دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفته که حکومت توانایی مدیریت معدن بزرگ را نداشته و از برخی معدن بهره‌گیری غیر قانونی صورت می گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که هیچ قراردادی برای استخراج معدن در مناطق ناامن صورت نگرفته، اما میپذیرد که استخراج غیرقانونی معدن هنوز نیز یکی از دغدغه‌های عمده در این کشور است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت میگوید که در برخی مناطق ناامن افغانستان کندنکاری خودسرانه معادن صورت میگیرد و این به گفته وی از چالش‌هایی است که از چندین سال ادامه دارد. آقای مطفی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سیستم‌ها برای مدیریت بهتر معادن ایجاد شده و تلاش می‌شود تا از معادن با شفافیت کامل استفاده صورت گیرد.
ساحاتی که ما قرارداد میدیم در او ساحات امنیت است و در او ساحات ما نظارت اجتماعی داریم، در او ساحات ما میتونیم محافظت بکنیم منابع را و از او استفاده بکنیم. هیچ وقت قرارداد داده نمیشه در او ساحی که ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه. خب استخراج غیر قانونی یک معذری هست، عمدتاً در کدام ساحات میشه؟ ساحاتی که مخالفین مسلح باشه، یک تعداد زورمندان و یک تعداد که مردم محل در استخراج غیر قانونی دخیل هستند.
دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفته که حکومت توانایی مدیریت پروژه های بزرگ معادن را ندارد و در مناطق ناامن زورمندان محلی از آن به گونه غیرقانونی بهره‌گیری می کنند. این نهاد گفته که قرارداد استخراج معدن مس شیدا به یک شرکت نامعلوم و قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان نیز به گونه غیرقانونی به یکی از وزرای پیشین سپرده می شود. یک مقام دیدبان شفافیت گفته که این معادن بزرگ در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح موقعیت دارد. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که داوطلبی و قراردادهای معادن بر اساس مسائل قانونی و حقوقی، مالکیت طرفهای بهره‌گیر، شفافیت و حسابدهی، موارد تکنیکی و دیدگاه استراتژیک صورت میگیرد. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که ناامنی ها در افغانستان از چالش های عمده در برابر استخراج معادن بوده و حکومت باید این موضوع را در نظر بگیرد. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت:
به نظر ما حالت کنونی افغانستان وضع امنیتی کشور بهتر نیست. به فکر ما اگر ما امنیت معدن خود را گرفتن نمیتانیم و از سود بردن نمیتانیم، بهتر است که او را به قرارداد ندهیم. با حکومت بکار است به نظر ما اول باید امنیت نسبی به وجود بیاید تا بتانیم ما به شکلی که ضرورت است و به شکلی که بکار است استفاده کند.
از سوی هم انجینیر منورشاه بهادوری معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید که استخراج غیر قانونی معدن در بخش‌های مختلف افغانستان از سوی زورمندان ادامه دارد. با گفته وی مدیریت و بهره‌گیری درست از معادن بهترین گزینه برای تقویت اقتصاد این کشور بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی و حتمی داشته باشد.
دفتر بانوی اول کشور می گوید پیشنهادات آنها در زمینه تقویت ظرفیت زنان افغان از او مسئولین پروژه پروموت زنان در حکومت پذیرفته نشده است. زهره یوسف مسئول رابط عامه و مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش اخیر سیگار را تایید می کند و اظهار داشت که این پروژه با مشکلات زیاد مواجه بوده است. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
مسئولین دفتر بانوی اول کشور میگویند پروژه پروموت که از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود موفق نبوده و عامل بزرگ آن نبود نظارت درست از این پروژه است. زهره یوسف مسئول روابط عامه و مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش اخیر سیگار را تایید کرد و درباره مشکلات این پروژه چنین گفت:
یقیناً چیزی که سیگار پخش کرده برنامه موفق نبوده. عواملش نارضایتی گروپایی بود که در از طریق USAID یا اداره انکشافی امریکا در مورد پروموت ترنینگ‌های خود دیده بودن ولی کاریابی نشده بود. مثلا مختص به فارغان سنف 12 شد، مقرری ها صورت نگرفت و گذشته از او متاسفانه در پروژه‌هایی که بر افغانستان می آید بسیار مسائل خیشخوری در بیان می آید.
خانم یوسف می گوید دفتر آنها تنها حق مشوره دادن را دارد و مسئولین پروژه پروموت سفارشات آنها را نپذیرفته است. حدود 280 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا برای این پروژه اختصاص یافته است و هدف آن این است که با 75 هزار زن افغان در زمینه کاریابی کمک شود و برای آنان زمینه آموزش را فراهم سازد و در کنار توسعه فعالیت‌های تجاری زنان آنان را تشویق کند تا برنامه‌های تجاریشان را آغاز کنند. در گزارش سیگار که در این اواخر نشر شده از یک نتیجه مشخص این پروژه تنها از ارتقای 55 زن افغان یاد شده و این هم گفته شده که هنوز مشخص نیست که این اقدام به وسیله این پروگرام شده است یا خیر. سیگار اظهار نگرانی کرده که در 3 سال گذشته از آغاز این پروژه 89 میلیون دلار مصرف شده، 18% آن به تیکه‌داران، 3 کمپانی امنیتی و مصارفات اداری در خارج از کشور اختصاص یافته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر مسئولان پروژه پروموت را نیز داشته باشیم، اما آنها در این باره پاسخ ارائه نکردند. از سوی هم شمار از فعالان حقوق زن از ارزیابی ها و مسئولیت این پروژه ابراز نگرانی دارند. فرزانه کوچی یکی از فعالان زن در این باره چنین گفت:
متاسفانه در سال 3 از این پروژه ما قرار داریم و دستاورد نداریم. متاسفانه که بازم متاسفانه بسیار ناکام بوده پروژه، به ما اهداف و تارگت اصلی که داشتن نرسیده و نتونسته برسه، البته در هر بخشش.
وی تاکید میکند اگر از این پروژه نظارت همه جانبه و دقیق نشود و در قسمت عملی شدن آن نیازمندی های زنان افغان در نظر گرفتن نشود، مانند گذشته این پروژه در آینده نیز مسئولیت و مفیدیت در پی نخواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم جرمنی گفته است که رفع تحریم های مسکو وابسته به برقراری آتش بس در اوکراین است. به گفته انگلا مرکل تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه تا زمانی باقی خواهد ماند که بر اساس توافقنامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
انگلا مرکل دیروز در صحبتی که با خبرنگاران در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا داشت گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است و تا زمانی که توافقنامه منسک در پیوند به تأمین آتش بس در اوکراین عملی نشود و پیشرفت در این راستا صورت نگیرد، اتحادیه اروپا در مورد رفع تحریم‌ها علیه روسیه غور نخواهد کرد. روسیه به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا با خاکش و همچنان مداخله و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین با تحریم ها روبروست. این تحریم ها نه تنها سوی اتحادیه اروپا بوده بلکه ایالات متحده نیز تحریم های مشابه را بالای مسکو وضع کرده. مقام های ارشد حکومتی و همچنان شرکت های بزرگ تجارتی روسیه شامل این تحریم ها شدند. هرچند ایالات متحده آمریکا و غرب شواهد را در مورد اینکه مسکو از جدایی طلبان طرفدار روسیه پشتیبانی نظامی، سیاسی و اقتصادی می کند ارائه کردند، اما روسیه نو دخالت در درگیری های شرق اوکراین را رد می کند. شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 میلادی شاید درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه است که تا کنون بیش از 10,300 کشته بر جا مانده است. اخیراً جدایی طلبان طرفدار روسیه برگزاری انتخابات را در مناطق دونسک و لوهانسک اعلان کردند که از سوی حکومت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا شدیداً محکوم شد. اتحادیه اروپا و امریکا از روسیه خواستند تا با استفاده از نفوذش بالای جدای طالبان جلو برگزاری انتخابات را در شرق اوکراین بگیرد. خانم مرکل در جریان سفرش به لیتوانیا بر علاوه دیدار و گفتگو با مقام های این کشور با سربازان جرمنی مستقر در آنجا نیز ملاقات کرد و گفت حضور آنها مایه افتخار برای جرمنی است. جرمنی 450 سرباز در لیتوانیا دارد و روسیه هم باره شکایت کرده که حضور ناتو در سرحداتش تحریک آمیز است.
اینجا در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد. در این دیدار روی موضوعات مختلف و شمول امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت می‌خواهد امنیت دفاتر این کمیسیون را تامین کند و نگذارد تا به خاطر اهداف شخصی برخی ها مسدود باقی بمانند. طالبان مسلح شب گذشته بر دو پوسته امنیتی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان حمله کرده حداقل 4 پلیس را کشتند. تقی محمد جوزجانی قمندان امنیت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این دو پوسته به دست طالبان سقوط کرده که در نتیجه آن 3 پلیس سرحدی و 1 پلیس ملی کشته شدند. مقام ها در زابل میگویند ده‌ها جنگجوی طالبان دیشب بر 3 پوسته دور افتاده ولسوالی نوبهار حمله کردند. در نتیجه این حمله 8 پلیس ملی کشته شدند. در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ساعات مختلف کشور در 24 ساعت گذشته 58 دهشت افغان کشته و 33 تن دیگر جراحت برداشتند. این خبر را وزارت دفاع افغانستان ارائه کرده است. در مبارزه برای کسب قدرت در عراق صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دور دوم قدرت نمیباشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهد ماند که بر اساس توافقنامه موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ویدا مرزایی خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
مسابقات جام آسیای سال 2018 امروز میان بنگلادش و سریلانکا در امارات متحده آغاز می‌گردد. در این مسابقات 6 تیم در دو گروه ترتیب شدند که در گروه الف تیم هندوستان، پاکستان و هنگ کنگ و در گروه بی افغانستان، سریلانکا و بنگلادش شامل هستند. این مسابقات از 15 تا 28 سپتامبر در امارات متحده ادامه خواهد داشت. افغانستان اولین بازی خود را دوشنبه آینده در برابر سریلانکا انجام خواهد داد. قرار است مسابقات لیگ 16 سال کابل با حضور 14 تیم امروز در استادیوم فوتبال افغانستان آغاز گردد. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در رادیو آزادی گفت این مسابقات در دو گروه 7 تیمی ترتیب شده و تا 1.5 ماه آینده ادامه دارد. و افزود نخستین دیدار این رقابت ها امروز میان تیم اردو و استقلال ساعت 3:10 بعد از ظهر آغاز می‌گردد. به گفته وی مسابقه دوم فردا میان تیم میوند و فجر افغان و مسابقه سوم روز دوشنبه میان تیم های آریا تارگت و طاق ظفر آغاز خواهد شد. و به سلسله مسابقات والیبال جام 2018 میلادی در ایتالیا و بلغاریا، ارجنتین دومینگو را، روسیه تونسیه را و بلغاریا توتریکو را شکست داد. در بازی اولی مسابقات ارجنتین توانست 3-0 دومینگو را شکست بدهد. در بازی دوم روسیه تونسیه را 3-0 شکست داد و در بازی سوم بلغاریا 3-0 بازی را از پورتوریکو برد. قرار است در 3 بازی دیگر این مسابقات امروز کانادا در مقابل چین، کیوبا در مقابل ایران و بلژیم در مقابل اسلوونیا به میدان رقابت بروند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست؟